ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر امور خارجه عمان خواستار تغییر چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای با ایران شد. وزیر خارجه ترکیه با مقام‌های گروه افراطی حماس در استانبول ملاقات کرد. و بیش از 500,000 پناهجوی سوری از ترکیه به کشور خود بازگشتند. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا جمالی هستم. وزیر امور خارجه عمان در نشست امنیتی گفتگوی منامه خواستار تغییر در سیاست شورای همکاری خلیج فارس در انزوا قرار دادن ایران شد. بدر بن حمد بوسعیدی در سخنان خود در اجلاس منامه که روز شنبه ادامه یافت، خواستار گفتگوی فراگیر با ایران شد و گفت:
Failing to engage constructively and in good faith with Iran.
عدم تعامل سازنده و با حسن نیت با ایران، حوثی‌ها و دیگران، مسائلی مانند جنگ‌های نیابتی، خسارت‌های بشری یا اشاعه تسلیحات هسته‌ای را حل نخواهد کرد. برعکس، طرد کردن آنان به درگیری، افراط‌گرایی و بی‌ثباتی دامن می‌زند و دقیقاً همین چالش‌ها را تشدید می‌کند.
وزیر امور خارجه عمان همچنین در اظهارات خود تصریح کرد که تلاش‌های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای ایجاد امنیت در منطقه از طریق گفتگو با ایران، عراق و یمن تقویت خواهد شد. او متذکر شد که این کشورها نیز سهمی واقعی و مشروع در برقراری امنیت منطقه دارند. در خبر دیگر، وزیر امور خارجه ترکیه روز شنبه در استانبول با اعضای دفتر سیاسی گروه افراطی حماس دیدار کرد. موضوع بحث هاکان فیدان با رهبران این گروه، وضعیت جاری آتش بس و وضعیت انسانی در باریکه غزه گزارش شده است. این دیدار پیش از مذاکرات برنامه ریزی شده برای روز دوشنبه میان وزرای خارجه چندین کشور مسلمان برای گفتگو درباره آتش بس در غزه و اقدامات احتمالی بعدی انجام شود. هاکان فیدان گفته است که نشست روز دوشنبه وزیران 8 کشوری را که در شهریور ماه در نیویورک با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کردند، گرد هم خواهد آورد. در آن دیدار مقام‌های ارشد کشورهای ترکیه، قطر، عربستان، مصر، امارات، اردن، پاکستان و اندونزی شرکت داشتند. فرستاده ویژه ایالات متحده در امور سوریه روز شنبه گفت که انتظار می‌رود احمد شر رئیس جمهور سوریه از واشنگتن بازدید کند. تام باراک در حاشیه یک کنفرانس سالانه جهانی در زمینه امنیت و ژئوپلیتیک در بحرین به خبرنگاران گفت امیدوار است در جریان این سفر سوریه به ائتلاف تحت رهبری آمریکا برای شکست داعش بپیوندد. داعش در اوج قدرت خود بین سالهای 1393 تا 1396 خورشیدی تقریبا بر 1/3 خاک سوریه و عراق تسلط داشت، جایی که تفاسیر افراطی خود از قوانین شریعت اسلامی را بر مردم تحمیل کرد و به دلیل خشونت‌های تکان دهندهش شهرت یافت. به گفته وزیر کشور ترکیه، از زمان سقوط بشار اسد در سوریه در کمتر از یک سال گذشته حدود 550,000 پناهجو سوریه از ترکیه به کشور خود بازگشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی یرلیکایا روز شنبه گفت با اینکه 500,000 پناهجو سوری به کشورشان بازگشتند، اما همچنان نزدیک به 2,400,000 پناهجو سوری در ترکیه حضور دارند. این آمار در حالی منتشر می شود که آژانس پناهندگان سازمان ملل نیز روز جمعه گزارش داد کمی بیش از 1,000,000 سوری هم پس از سقوط بشار اسد به کشورشان بازگشتند و حدود 2,000,000 آواره داخلی در این کشور به خانه های خود رفتند. محققان دانشگاه ییل در آمریکا اعلام کردند که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد احتمالاً قتل عام‌ها در داخل و اطراف منطقه فاشر در سودان ادامه دارد. از سوی دیگر، وزیر امور خارجه آلمان هم روز شنبه وضعیت سودان را آخرالزمانی توصیف کرد. نیروهای موسوم به پشتیبانی سریع که از آوریل 2023 با ارتش سودان به طور منظم در حال جنگ بودند، روز یک شنبه منطقه الفاشر را تصرف کردند و ارتش را پس از 18 ماه محاصره طاقت فرسا از آخرین دژ خود در منطقه دافور غربی بیرون راندند. از زمان سقوط این شهر با وجود قطع راه‌های ارتباطی، گزارش‌های از اعدام‌های خودسرانه، خشونت‌های جنسی، حمله به امدادگران و غارت و آدم‌ربایی منتشر شده است. دیانت. های ضد جنگ و اجراهای خیابانی مدتی است که به همراه برخی دیگر از اعضای گروه خود بازداشت شده و تحت فشار است. آنها در شرایطی که مقام‌های قضایی و امنیتی روسیه همچنان به سرکوب مخالفان به شکل‌های مختلف ادامه می‌دهند. بنیامین صدر نگاهی کرده به فعالیت‌های این خواننده جوان و گروهش.
ماجرا از یک کنسرت خیابانی آغاز شد. دایانا لوگینووا و گروهش استاپ تایم در تاریخ 13 اکتبر در خیابانی مشهور و پرتردد در سن پترزبورگ روسیه نه تنها دوستدارانشان که نظر عابران را هم به خود جلب کردند. این اجرا از کانال تلگرام گروه استاپ تایم از چند ساعت قبل اطلاع رسانی شده بود. اما مقام‌های قضایی روسیه این اجرا را برگزاری یک رویداد عمومی بدون اخذ مجوز و ایجاد مانع در ایستگاه مترو ارزیابی کردند. پس از آن حکم اولیه برای بازداشت 13 روزه دایانا لوگینووا و برخی دیگر از اعضای گروهش صادر شد. خانم لوگینووا خواننده ای از سن پترزبورگ است که با ترانه‌های ضد جنگ و اجراهای خیابانی بداهه طرفداران پرشوری پیدا کرده. تشکیل پرونده علیه دایانا لوگینووا که با نام هنری ناوکو هم شناخته می‌شود بین گروه بزرگی از جوانان روسیه حساسیت برانگیز شد. برخی از آنها از پیگرد یک خواننده و نوازنده ها خشمگینند و برخی دیگر به طور کلی از واکنش سرکوبگرایانه حکومت روسیه در برخورد با هر نوع انتقاد ناراضی هستند. 29 اکتبر یک روز پس از پایان قرار بازداشت قبلی خانم لوگینووا، دادگاه منطقه‌ای در سن پترزبورگ در حکم تازه دستور داد که این خواننده زن جوان به اتهام هولیگانیسم یا همان اخلال در نظم عمومی 13 روز دیگر هم زندانی باشد. اورولوف گیتاریست گروه هم به اتهام برپایی و ساماندهی این کنسرت خیابانی به 13 روز بازداشت محکوم شده است. گروه استاپ تایم در سن پترزبورگ و مناطق دیگر با اجرای ترانه‌های عموماً ضد جنگ و عدالت خواهانه طرفداران بسیاری به خصوص بین جوانها پیدا کرده است. اجراهای خیابانی گروه استاپ تایم شاید ابزاری باشد برای بیان اعتراض صریح و بی‌پروا به حکومت، اما تجربه این دختر جوان که با نام هنری ناوکو فعالیت می‌کند نشان می‌دهد که اعتراض البته هزینه‌هایی هم دارد، بهایی مثل گذران بهار جوانی پشت میله‌های زندان.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت، اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
اما مقامات اوکراین و تعدادی از مقامات بین‌المللی حملات روسیه به بخش انرژی غیر نظامی اوکراین را محکوم کردند. کیف همچنین مسکو را به دلیل حمله به زیرساخت‌های تأمین برق تأسیسات هسته‌ای اوکراین به تروریسم هسته‌ای متهم کرد. همزمان با این رویداد، گروه 7 شامل کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا روز جمعه در بیانیه مشترک جنگ روسیه علیه اوکراین و تأثیر آن بر امنیت انرژی را محکوم کردند. و خبر آخر این که معاون سازمان آتش نشانی تهران اسامی 11 ساختمان پرخطر و بحرانی بازار تهران را اعلام کرد. خبرگزاری اسنا به نقل از کامران عبدولی، معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، گزارش داده در صورتی که مالکان و مدیران این بناها نسبت به اجرای دستورالعمل‌های ایمنی اقدام نکنند، این ساختمان ها تا پایان سال تعیین تکلیف شده و احتمال پلمب آنها وجود دارد. در حالی که بازار بزرگ تهران روزانه میزبان هزاران کسبه و خریدار است، 11 ساختمان در این محدوده به گفته معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی از نظر ایمنی در وضعیت بحرانی قرار دارند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. تا یک ساعت دیگر با بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.